از درس میدادم، نه صبحشم چهارشنبه صبح کلاس داشتم، ظهر را میافتم میادم تهران دیگه. در اون از سه شنبه صبح چهارشنبه عصر میرفتم میومدم برگشت دیگه تهران بودم.
ایده پژوهشگاه زلزله کی مطرح شد؟ یا مؤسسه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله؟
تقریبا توی سالهای تو فکر اون بود که اصلا ما راجع به زلزله تو ایران، وقتی من مهندسی درس میدادم، اینم خاطره این بد نیست بگم از مرحوم معینفر، کنم اولین کلاسم بود یا دومین کلاس مهندسی زلزله بود، فکر کنم دومین کلاس مهندسی زلزله بود دانشگاه شریف، بخش زلزله های ایران رو وقتی میخواستم تدریس کنم گفتم بهترین کسی که به هر صورت به طور زنده میتونه همه این دانش درش باشه، از من دو جلسه کلاس رو از آقای مهندس معینفر دعوت کردم، ایشون اومدن راجع به زلزله های ایران صحبت کردن تو کلاس مهندسی زلزله، نمیدونم یک ترم یا دو ترم ایشون اومدن، بودم خاطرم جو ساتون ابن سینا هم دانشگاه تهران، دانشگاه شریف، ایشون میمدن اونجا بخش کلاس زلزله ایران دکتر مهندس معینفر تدریس میکردن، من از ایشون با ایشون اونجا آشنا شدم، حالا قبلش آشنا شدم بعدش که ایشون دعوت کردم، تو فکر این قضیه بودم، حالا نمیخوام بگم دقیقاً چه زمانی تریگر بود، تا اینکه وزارتخونه با من تماس گرفت.
مزدتون کدوم وزارتخونه؟
وزارت علوم. اون موقع آقای پارسی زاده و آقای حمیدی زاده تو وزارتخونه دفتر همکاریا بودن، به من گفتن که این بحث ارزم به حضور شما تشکیل یک مؤسسه زلزله تو ایران بحثش مطرح هستش،
مثلا حوش سال 66 اینه
67 بکنم بود. و اصلا ما اینجا دفتر همکاری ما اینجا وارد نیستیم، به من گفتن بیا، من اومدم و وارد دیدم پرونده چی هست، این موضوع رو دیدم.
اون پرونده همون پیشنهاد یونسکو بود؟
بله، یه بحثی مطرح بود که درش مطرح بود و با همکاری آقای پارسی‌زاده و آقای حمیدی‌زاده و حالا زمان آقای فرهادی و زمان آقای فرهادی بود موضوع
وزیر علوم،
وزیر علوم ایشون بودن اواخر دوره ایشون و اوایل آقای دکتر مویی، بله، که آقای فیض در یونسکو بودن، آقای فیض در یونسکو نماینده ایران در یونسکو بودن، ایشون معلم ارزم به حضور علوم اجتماعی و دبیرستان علوی بودن. خب این سابقه آشنایی و ارزم به حضور شما اینها برسات کمک زیادی ایشون که هم با آقای مختار اونبو که اون موقع دبیر کل یونسکو بود با آقای فیض که ایشون از عرفای من ایشون به عنوان یک عارف میشناسمش، ارتباط خیلی خوبی با آقای اونبو داشت و آقای روحبان اونجا بودن، لذا
آقای روحبان هم که رئیس بخش علوم طبیعی علوم
زمین بود، بعد اونجا بود، این ارتباطات به هر صورت شناختی که داشتن رو آقای فیض و پیشنهادی که به اصل ایران داشت و اینکه ایران ارزم به شما جایگاه ویژه از نظر زلزله داره و اینکه وجود مؤسسه ژئوفیزیک ساختمان و مسکن و زمین شناسی و توان دانشگاه شریف، یعنی یک توانمندی علمی با توجه به توان، یعنی دقیقاً رزولوشن با توجه به توانمندی که در علمی در ایران وجود داره، اگرچه همه توانمندی‌ها در اون زمان از ایران رفته بودند، یعنی شاید اون زمانی که دارم میگم سال 66 تقریبا غیر از آقای مهندس معینفر و حالا
شما که برگشته بودید،
برگشته بودم من، کسی نبود واقعا، یعنی اکثر افراد از ایران رفته بودند، همه متخصصین زلزله
اونایی که تو انرژی اتمی هم بودن رفته بودن،
همه رفته بودن، همه رفته بودن، اما با توجه به سازمان و اون ساختاری که در ایران وجود داشت و من میتونم بگم علاقه که آقای اونبو به ایران داشت و میخواست درصد این کنه درصد در بعد، حالا پیشنهاد خوبی که ایران داده بود به صورت یونسکو پذیرفت که این، یعنی انتخاب کرد که این مؤسسه در ایران تأسیس بشه، پایگذاری بشه.
این بحث هم همه موقعی بود که در ایران جنگ بود هنوز، درسته؟
بله تقریبا. البته خب این بحث ایجاد مؤسسه تقریبا وزارت خونه در همون زمان شکل گرفت. یعنی در ایجاد پژوهشگاه‌های ویژه
ژنتیک و نمی‌دونم
ژنتیک، شیمی، پلیمر، مثلا تحقیقات بنیادی، تمام اینا در همون سالهای 67 اینها در وزارتخونه ایجاد شد. یعنی وزارتخونه در اون زمان یک حرکتی رو انجام داد که علاوه بر دانشگاه و پژوهشگاه‌ها رو مثلا مؤسسات تحقیقاتی رو راه اندازی کنیم و بخش پژوهش توجه ویژه‌ای بشه. بحثا در اون زمان بر اساس این شرایط فراهم شد و در ارزم به حضور شما سال 68 دولت تصویب کرد، موقع هارون نخست وزیری بود، تصویب کرد تشکیل رو و عملا در زمان های فرهادی، دکتر فرهادی اما عملا در زمان آقای دکتر معین مؤسسه دیگه راه اندازی شد.
مرحوم هاشمی رفسنجانی دیگه اومده
بود. بله بله. دیگه در آذر 68 عملا مؤسسه راه اندازی شد.
اولش مؤسسه چی بود اون وقت؟
مؤسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله.
بعد چه فضایی رو به شما دادن جایی که رفتید؟
خب وقتی ما دادن یه کاغذ A5 آقای معین به من داد که آقا این مؤسسه راه اندازی کن. همزمان هم درست تو همون فکر کنم روز بعدش روز قبلش یک شایعه بود که در تهران زلزله خواهد اومد.
ای بابا.
ما اولین به قول معروف مصاحبه همون این بود که آقا این زلزله تهران چیه؟ که ما گفتم آقا شایعه است، علم پیش بیاد. همین حرفی که امروز میزنیم اون زمان میزدیم که آقا شایعه است.
تو همون آذر 68 این
داستان. بله، همون درست من اولین تو وزارت خونه اولین مصاحبه من راجع این بود که آقا این
حالا
بله شایعه در تهران.
امکاناتی که بهتون دادن رو
به ما یه دونه کاغذ A5 دادن، یه اتاق رو به ما دادن که روز روابط عمومی طبقه 4 وزارت خونه بود، اتاق
خیابان نجات الله.
بله 4/5 بود. گفتن آقا اینجا بسم الله
شروع کن.
شروع کنید.
همکار چی؟
همکارم نداشتم هیچ کسی رو. از آقای از روابط عمومی به ما در صورت گفتن که اینا میتونن کمکتون کنن، روابط بین الملل. آقای پارسی‌زاده به ما ایشون کمک کردش، آقای حمیدزاده پارسی‌زاده. و ما گاهی اوقات برای اینکه یک ملاقاتی داشتیم میرفتیم دفتر روابط عمومی اونجا میشستیم که قرار پرستیژ قضیه رو حفظ کنیم. مثلا چی میگم یه دفتری باش بس مثلا ملاقات می‌خواستیم با کسی بکنیم از بیرون.
ولی عملا مؤسسه یه نفره بود اولش دیگه.
بله دیگه. بعد اون موقع من حتی قبل از اینکه این شروع بشه من با یکی از دوستان وارد بحث شده بودیم. یعنی قبل از تشکیلش این نبود که روز 16 شوش نه آقای مهندس معین‌فر ارزم به شما
یه تیمی از
آقای بعد دکتر تهرانی زاده ازم بود شما حتی آقای دکتر احمدی بعدن ملحق شدن به ما. مثلا با چند نفر دوستان ما
متأینا بشده اتاق فکر رو
بله اتاق فکری بودن. بله اتاق فکر بودن. اما وقتی که شروع شد اولین کاری که من خودم از منتقل کردم کلا به پژوهشگاه، یعنی اولین کار این بود مؤسسه
دیگه هیچ کاری دیگه نداشتی دیگه وقتی اومدید مؤسسه؟
چرا، من همزمان مدیر کل پژوهشی سازمان مرکز دانشگاه آزاد اسلامی بودم. چون من همزمان از سال 63 بهار 63 تو خب اون زمان من هم دانشگاه امام حسین
درس می‌دادم،
کمک می‌کردم، درس نه یک کمکی می‌کردم برای راه اندازی دانشگاه امام حسین. هفته یه نصف روز می‌رفتم کمک می‌کردم. هم دانشگاه آزاد اسلامی کمک شد. و اون زمان سال 63 ما تو ایران
نیروی نداشتیم،
نیرو خیلی کم داشتیم، نیرو واقعا نیرو کم داشتیم. و ما هم بذار چندین کار رو سعی میکردیم اگه میتونیم کمک کنیم بیشتر. و جالبی که اون زمان نمیگفتیم که چی میدید چی میگیرید. اصلا من خاطرم که خانم میگفت خب چقدر بهت حقوق میدم. من شاید اولی حقوقم 6 ماه بعد از اینکه وارد ایران شدم حقوق گرفتم. ما 7500 تومان.
در خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر غفوری آشتیانی هستیم، استاد تمام پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله و عضو فرهنگستان علوم. من میخوام یه 3-4 تا سوال راجع به مؤسسه بعد پژوهشگاه بکنم، لطفاً کوتاه بگید که به زمان برنامه برسه. یکی اینکه اون کنفرانس رو کی به ذهنتون رسید، کنفرانس بین‌المللی زلزله رو؟ چون اونم
تو برنامه یونسکو این بود، یعنی تو اون خواسته هایی که ما داشتیم، یعنی برنامه‌ای که برای یونسکو برای تأسیس مؤسسه داشت این بود که یک کنفرانسی رو برگزار کنیم که بیاد این به قول معروف در سطح منطقه این موضوع باز بشه و ازم بزرگ شما مطرح بشه و اینکه طبعا یه کنفرانس برنامه ریزی برای فعالیت های مؤسسه بودش. هدفش این بود. مالا یونسکو این کارو میکنه، یه به قول معروف اسکوپینگ، یعنی هدف من. اما این همزمان شد با زلزله منجیل و همزمان شد با این جوی که در دنیا و در ایران ایجاد شدش. لذا اون کنفرانسی که یک فکر یک کنفرانس محدودی بودش تبدیل شد به یک کنفرانس بین المللی و یک کنفرانس ازم بزرگ.
بعد از زلزله لوما پریتا در آمریکا هم بود،
حالا بیشتر
بود.
و یک زلزله منجیل که خیلی به ایران علاقه، یعنی اون مثلا بعد جنگ هم تموم شده بود، یک پنجره، یک ویندو
ایران جدید بود دیگه.
بله، لذا خیلی مسئله دست به دست هم داد و وقتی این کنفرانس رو ما به صورت برنامه‌ریزی کردیم دیگه با یک ابعاد منطقی و بین المللی.
خوشبختانه 4 به 4 سال هنوز ادامه داره و داره برگزار.
سال 91، یعنی دیگه مثلا 6 دسامبر 68 90 پژوهشگاه بود، یک سال این بعد پژوهشگاه این کنفرانس برگزار شد. در هتل استقلال برگزار شد، حدود 1000 نفر اون زمان شرکت کردن، از کشورهای ازم بود شما، از امریکا، از اروپا، از ژاپن، از خیلی جاها بودن. یعنی واقعا یک کنفرانسی بود که بعد بین المللیش یعنی واقعا بود. به صورت ایران از بعد زلزله مورد علاقه تمام کشورهای دنیا هست. حالا بعضی میگن ایران بهشت زلزله است، از این جهت که از نظر ساختار زمین شناسی و لرزه خیزی و تکتونیک واقعا تو ایران تمام پدیده های شما بیشتر خودت واردی، تمام پدیده های تکتونیکی و لرزه ای تو ایران جمع، یعنی شما یه جایی است که به هر صورت توش میتونید انواع و اقسام مطالعات زلزله شناسی و مهندسی رو توش انجام بدید. یک بستری است برای تمام زمینه های کاری. از این جهت به هر صورت کنفرانس خیلی حالا خوبی بود. ما هم تازه یک سال و نیم بود که تأسیس شده بودیم. مؤسسه در یک زمان درستی تأسیس شد، نیاز کشور بود، زلزله اومد کمکش کرد. البته اگر مؤسسه نبود میتونم بگم که شاید اون تأثیرگذاری که زلزله منجیل در تولید دانش در کشور ایجاد کرد رو نمیشد. کنفرانس یک کمک دیگه‌ای کرد، از انبوری همبستگی بودش بین تمام متخصصان. خیلی از متخصصان ایرانی که رفته بودند برگشتن در اون کنفرانس و ایران اومدند.
خیلی برای اولین بار بعد از انقلاب اصلا اومدن ایران.
دقیقاً بعد از انقلاب اومدن ایران.
تو همون کنفرانس در واقع من افتخار اینو پیدا کردم که خدمت شما رسیدم. و شما در 7 8 سال اول یه طیفی از متخصصین رو موفق شدید توی مؤسسه اون روز دور هم جمع بکنید. من خودم به شخصه فکر می‌کنم که در واقع اینا هم از فارغ‌التحصیلای داخل و خارج بودن، اون کادر رو درست کردن که میشه گفت هسته اولیه مؤسسه عملا تو زمینه‌های خیلی متنوعی بود. اگه از من بپرسن، چون در واقع منم افتخار همکاری در واقع شما دارم و از سال 70 عملا در خدمت حضرت علی هستم، اگه از من بپرسن که مهمترین کاری که آقای دکتر اشتنی کرد در ابتدای دهه 70 چی بود، میگم که این گروه آدما رو با همه تنوعی که دارن تونست دور هم جمع بکنه. شما فکر کنید رمز این که اینو تونستید این آدما رو دور هم جمع کنید چی بود؟
ببینین، ما تو بعد از جریان تأسیس مؤسسه دو تا انتخاب داشتیم. یکی این که گسترش مؤسسه رو در سمت فضای فیزیکی زمینی بگیریم، یه جایی رو بسازیم، یه دونه به هر صورت دم و دستگاهی را بگیریم،
چند هکتار زمین بگیرید مثلا،
چون واقعا خب بعضی دوستان ما در همون زمان خیلی راحت میشد گیره و ما مؤسسه از این جریان دار مخفول واقع شد. اما من نظرم این بود که بعد روی نیروهای، یعنی نیروی انسانی باید ساخته بشه. مثلا این بود که توجهی که ما کردیم نیروی انسانی بود که واقعا بعد از زمانی که ما مؤسسه رو شروع کردیم به اندازه انگشتان دستمون ما متخصص تو کشور موجود نداشتیم، به خصوص بعد زلزله شناسی. ما اکثر زلزله شناسای خوب ما ایران رفته بودن. تو مهندسی چون که وصل بود به مهندسی عمران و سازه مقدار وضعمون بهتر بود، یعنی میتونستیم به مراوی سویچ کنیم از سازه به زل مهندسی. اما تو بحث ساینس واقعا ما لذا تو بخش زلزله ما حتما از صفر شروع کردیم. شما خودتون نیروهایی بودین که یعنی جز اولین سری نیروهایی بودید که بر صورت رفتین دور دکترا گرفتید و ازم بود شما فارغ التحصیل شدید. لذا ما الان نیروی زلزله شناسی ما تو پایشگاه خیلی نیرو جوانتری هستند در مقایسه با مهندسی زلزلهمون تو پژوهشگاه. لذا اولین توجه من
کادرسازی
بودش. خوشبختانه همه رو از جوون‌ها اون زمان، یعنی چه از کادر اداریمون ما از جوون شروع کردیم که الان دارن بازنشست میشن، یعنی اولین به قول معروف دوران بچهای بازنشسته دارن میشن پژوهشگاه ما از همون دوران بچه که سال اول اومدن پژوهشگاه. و توجهمون به این کادرسازی بود و کادرسازی هم سعی کنیم پازل حل کنیم، یعنی ببینیم چه چیزایی نیاز داریم و واقعا هم سعی کنیم که از همه تمرکز ما بر نیاز تخصصی بودش و ایجاد یک محیط آرام کاری. این دو چیز رو من تو پژوهشگاه در راه تأسیس همیشه برای خودم داشتم که یک سعی کنیم نیروها بتونن همدیگه رو تکمیل کنند، تکراری نباشن، پازل چیده بشه. دوم اینکه یک محیط کاری آرام رو ایجاد کنیم و سوم اینکه برای ما نیروی انسانی اون فضای فیزیکی وقتی معنی داره که نیروی انسانی درش باشه. یا کادر اداری ما وقتی معنی داره که اون نیروی متخصص ما بتونه به قول من رو راحت کار کنه.
یه نکته اگه اجازه بدید من خودم اینجا سهیم بشم و بگم، اضافه کنم به فرمایشات شما، نظر خودم دارم میگم. آزادی آکادمیکی که شما میدادید به نظرم یه نکته کلیدی بود، یعنی اون فضای افراد احساس این بکنن که میتونن توی اون عرصه‌هایی که دوست دارن و بلدن و توانمندی دارن بتونن برن و رشد بکنن. میتونم بگم در تمام مدت مدیریت شما غلبه بروکراتیک هیچ وقت، الان میگم عقلانیت بروکراتیک، مثلا بعضی جا میخوام میگم وزارت تو وزارت علوم اتفاق میفته، میتونم بگم در تمام مدیریت شما هیچ وقت این حاکم نشد که شما به خاطر این قوانینی که از بالاتر داره میاد باید برید این زمینه رو دنبال بکنید و اینا. در واقع افراد اجازه شنا کردن و اجازه فکر کردن و جلو رفتن تو اون مسیرهایی که دوست داشتن میتونستن بریم. این به نظر خیلی نکته کلیدی بود.
ببینید علی‌رغم اینکه پژوهشگاه مأموریت داشت، ما با مأموریتمون میرفتیم جلو. ما برخی یک مأموریت داشتیم در پژوهشگاه و هنوزم بعد پژوهشگاه داره مأموریت باشه. فرق دانشگاه پژوهشگاه اینه که در دانشگاه ها ما مأموریت تربیت نیروی انسانی داریم، از نظر تحقیقاتی یک مأموریت ویژه نداریم. در پژوهشگاه همین پژوهشگاه زلزله یعنی مأموریت زلزله‌ای داره، ما باید پاسخگو باشیم. ما علی‌رغم اینکه تونستیم مأموریتمون رو این مأموریت گرا باشیم، باید شما به قول معروف اون بدنه علمیت در چارچوب اون مأموریت هاش اون آزادی عمل رو بهش بدی. و خوشبختانه همکاران ما این دوتا رو تونستن بالانس بینش. حتی نمیخوام بگم ما 100% موفق بودیم، 100% نمیدونم همه چیز به قول من رو میگن روزی پوز، یعنی همه چیز خواسته چی میگم عالی بوده، اما این تفکر این بود که یک ما بتونیم در یک فرایند مأموریت گرایی با آزادی عمل اساتید در اون راستا بتونن کارشون انجام برای اون هدف، اما مسلما یه هیئت علمی نیاز داره به آزادی عمل. از هیئت علمی باید خودشونم، ما گاهی وقت به کسی آزادی میدیم گاهی وقت خودشونو فراموش میکنن، بعد از هیئت علمی هم خودشونو متعهد کنن به اون مأموریت اون سازمانش. یعنی ما پژوهشگاه اگه بخوام بگم به چی مفتخر هستیم، میگم به نیروی انسانیمون، نیروی انسانی همدلمون. هر وقت ما در پژوهشگاهمون در بین اساتید، نمیخوام بگم پژوهشگاه، هر وقت همدلی باشه میتونه خیلی موفق باشه. من همیشه این توصیه رو به بچه‌هام کردم، به دانشجوام میکنم، به همه میگم. یه چیزو من یادگار از دعاییه که همه میدونن، منم یاد گرفتم، این که میگیم خدایا به ما توفیق بده در زندگی اون کاری بکنیم که تو دوست داری و تو ازش راضی هستی.
چند تا بچه دارید تو؟
من دو تا دختر دارم.
چیکار میکنن؟ رشته‌هاشون چیه؟
من یکی از دخترام حقوق خونده، حقوق رشته حقوق جنایی. البته بیشتر دنبال حفظ حقوق کودکان و زنها، یعنی از این
زاویه.
خیلی کوچیک‌ترم هستش. بزرگترم آرکیتکت خونده، یعنی معماری خونده، ایشون هم تو همون دانشگاه ویرجینیا تک فارغ التحصیل شده. داماد من هم که دانشجو شریف بودن، یعنی رشته مکانیک شریف بودن، تو همون دانشگاه فارغ التحصیل. ما یه خانواده هستیم از اون دانشگاه، اکثر اون از اون دانشگاه فارغ التحصیل.
شما اخیراً نوه دارم شدید، من به شما تبریک میگم، پدر بزرگم شدید.
سه ماهی هستش که ازم به حضور شما یک نوه پسر دارم و
مجددا به شما تبریک میگم.
شیرینی خاص خودشو داره.
ناراحت نیستید از اینکه بچه‌هاتون مهندسی زلزله نخوندن؟
نه من دخترم، اصلاً دخترم برعکس خودم، ایشون دختر بزرگم تجربه بعد داشت برای پزشکی میخونه، مثلا کنکور پزشکی بودش. ایشون اید سه ماه قبل از اینکه کنکور بده تغییر رشته داد و به اون معماری رفت. عملا سویش که من مخالف، همه مخالف بودیم.
ولی خب آزادی رو هم دادید.
و به صورت خواستیم چی میگم رئیسو بزنیم، اما دیدیم موفق نشدیم که ایشون دیگه در سه ماه، یعنی از اید شروع کرد برای معماری خوندن و رتبه زیر صد هم گرفت.
بجلا.
ازم بودو شما. به صورت میگفت نمیتونم پزشک بشم شبا خونه نباشم، میخوام زندگی کنم.
من چند سوال سریع ازتون بپرسم، لطف کنید سریع بگی. شما چند سال رئیس پژوهشگاه بودید؟
سال 68 تا سال ارزم بزرگ شما 85، 17 سال.
17 سال. از سال 85 تا حالا دیگه رئیس پژوهشگاه نیستید، ولی استاد پژوهشگاه هستید.
بله.
و با فرنگستان علوم هم همکاری میکنید، به عنوان عضو فرنگستان هستید. الان در کدوم شاخه عضو هستید؟
من بوده الان شاید 8 سالی هستش که فرنگستان هستم تو شاخه عمران.
مهندسی عمران.
مهندسی عمران، بله.
و فقط بخواد این که شنوندگانمون بدونن که فرنگستان چی هست.
فرنگستان اگر... علوم یک چیزی که باید باشه و اون اینه که فرنگستان ها باید ختمش علمی کشور رو ترسیم کنن، یعنی باید یک ویژن، یک چشمانداز علمی رو ارزم به حضور شما به علم بدن در کشور. حتی فرنگستان علوم ما هنوز نتونسته در اون واقعا جایگاه قرار بگیره. البته ما در گروه عمران الان حدود 2-3 سال هستش که داریم سعی میکنیم که به صورت روی ویژن بریم، روی چشمنداز بریم و ارتباط برقرار کنیم با دستگاه های اجراییمون، دیالوگ برقرار کنیم، ما گفتمان برقرار کنیم الان با وزارت مسکن و شهرسازی، با دیگر وزارتخونه ها یک ارتباط برقرار کردیم که بتونه فرنگستان چه دیرش چه جهتگیری رو بده، چه کار میتونه فرنگستان کمک کنه از نظر جهتگیری علمی به این سمت.
بنابراین علم رو از کلان و از بالان باید ببینه و
دقیقاً
هدایت
چون که مسیر رو. به نظر من امروز نه تنها فرنگستان ایران، فرنگستانای دیگه هم الان، یعنی اینتر آکادمی، یعنی بین فرهنگستانی ها، مجمع فرهنگستانی ها، ما اجلاس اخیر رو هم که تو ژاپن مثلا داشتیم، تو اینها در اونجا هم تاکید بر این هستش که باید ما علم رو دیگه بریم پیاده سازی علم اولویت هست. ما در نه تنها ایران، در تمام دنیا سالها ما به خصوص قرن بیستم همش این بود که علم تولید بشه، کمتر توجه میشد به اینکه علم پیاده بشه، علم در زندگی مردم پیاده بشه. حتی در بعضی از مثلا حالا مثلا فکر کن تکنولوژی IT اینها ما میبینیم، اگرچه این تلفن موبایل، اگرچه مثلا حالا دست اخیر روزم خب قبلش تکنولوژی در تکنولوژی فضایی بوده، این یک حالا چند تا از علوم هستن که اینا پیشران هستن، یکی علوم هسته‌ای هست، یکی علوم فضایی هست، یکی علوم نظامی، یعنی خیلی از تکنولوژی که ما داریم استفاده میکنیم امروز اینا قبلا در این صنایع مصرف میشدن، بعد سرریزش میاد تو زندگی مردم. فکس قبلش در مسائل فضایی بوده، یا همین موبایل، تکنولوژی موبایل، اینا در بقول معروف راه ارتباطی بین مردم با فضا بوده، حالا در زندگی مردم ما وارد شده. اما خیلی از علوم و تکنولوژی ها و فن ساینس ها در زندگی مردم کمتر ما رد پاشو میبینیم، لذا باید مردم حس کنند نتیجه علم رو. لذا در قرن 21 بزرگترین چالش علمی رو اصطلاحا هم بگن پیاده سازی علم، یعنی پیاده سازی علم خیلی مهمتر از تولید علمه. اینکه من چگونه علم رو پیاده کنم خیلی سخته، برای همین هنر میخواد.
و همین دلیلی که شما میخواید که حاکمیت به فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی یه نگاه دیگه ای هستم باید بکنه.
ببینید ما این در شاخه عمران داریم این رو میخواییم پیاده کنیم که ببینید فاصله بین این عملی دیالوگ برقرار کنیم بین جامعه علم و جامعه اجراییمون، چون که بتونیم علمونو پیاده کنیم در عمل اون موقع فرنگستان موفق بوده. حالا این مثال خدمتتون عرض کنم، نه مثال، یعنی واقعیته. ما خیلی کشورها داریم که از نظر جایگاه علمی خیلی برترن. مثلا امریکا شاید بتونیم بگیم از جایگاه علمی خیلی برتر هستش. ژاپن شاید از نظر جایگاه علمی، بخصوص حالا علمی که من ما زلزله رو من مثال بزنم، در جایگاه علمی شاید از امریکا پایین‌تر هستش. ایران رو اگه بخوام نگاه کنیم از نظر جایگاه علمی در دنیا میتونم بگم تو 10 تای اول دنیا هستیم. شاید مردم باور نکنن. ما واقعا از نظر جایگاه علمی جز بالاهای دنیا هستیم. بدون اغراق، بدون تعارف میگم. اما در عمل نگاه کنیم،
ما یه دفعه میریم پایین.
میبینیم در عمل امریکا از ژاپن، امریکا علمش فهم بیشتر هست از نظر تولید علمی است به ژاپن. اما در ژاپن فاصله علم و عمل خیلی کمتر از فاصله علم و عمل در امریکاست.
بنابراین ژاپن پیشرفته.
شما پیش یعنی ساختمان ها و زیر ساخت های امریکا خیلی در برابر توانه آسیب پذیرترن تا ژاپن. یعنی فاصله علم و عمل در زلزله در ژاپن خیلی کمتر، در امریکا بیشتر، در ما خیلی بیشتره.
ما دیگه اون جایگاه 10 رتبه رو دیگه از دست میدیم.
ما علیرغم اینکه از علمی بالا هستیم، اما در پیشرفت علم خیلی پایین هستیم. حالا چرا در ژاپن فاصله علم و عمل کمه؟ چون که تمام دستگاه های اجرا و سیستم ساختار مدیریتیشون، شما رد پای علم رو در اونجا میبینید. شما رد پای علم رو در دستگاه های اجرایی، در نخست وزیر، در دستگاه حاکمیتی، در مجلس ژاپن، شما رد پای علم رو میبینید. تمام وزراشون ساینس ادوایزر دارند. تمام یعنی مشاور علمی دارند. تمام دست و کمپانی های بزرگشون تکنیکال یعنی مشاور علمی و یعنی ارتباط تنگاتنگی وجود داره. تو امریکا این نیستش، خیلی کمه. و ما در ایران جمتر. این فاصله اون شما، این متاسفانه بگم، مشکلات اقتصادی ما، مشکلات زیست محیطی ما، مشکلات آب ما، مشکلات برق ما، اینکه شما این ما در دستگاه های اجراییمون ما رد پای علم رو متاسفانه در مجلس نمیبینیم، در دولت نمیبینیم. و اونجاهایی که رد پای علم وجود داشته در صنعت ما، اونجا موفق بودیم. اونجا اگه نگاه کنیم کجاها موفق بودیم، اونجا بود رد پای علم توش وجود داشته. آقای وزیر مسکن یه جمله گفتن دیگه نمیشه مشکل اقتصادی امروز رو با سیاست حل کرد، نیاز به اقتصاددان داریم. دیر فهمیدند، دیر متوجه شدند. ما تو کشور زمانی که رد پای علم رو در تصمیم سازی ها نبینیم، در فرآیندهای توسعه نبینیم، در برنامه های توسعه‌مون نبینیم، انتظار نباید داشته باشیم که کشورمون پیشرفت بکنه. و در حل مسائل پیچیده، و امروز مسائل ما، مسائل دنیا، مسائلش پیچیده است دیگه، مسائل ساده فقط اقتصاد نیست، اقتصاد مهندسی، سیاست، اخلاق، نمیدونم باورهاست، خیلی چیزهاست. در حل مسائل پیچیده اینجا بیشتر ما نیاز داریم که از روش‌های علمی استفاده کنیم، روش‌های سیستمی برخورد کنیم. ما سعی که این مسائل رو فقط مقطعی یک بعدی حل کنیم، ازا میبینیم یه بوشه درست میکنیم، جای دیگه میزنه بیرون خراب میکنه.
خیلی متشکرم استاد عزیز. من به شخصه که سیر نمیشم از فرمایشات شما، مطابق توجه محدودیت وقت برنامه، اگر اجازه بدید ما همینجا متوقف کنیم و مجددا هم از طرف خودم هم از طرف تهیه کننده برنامه از حضرت علی تشکر کنم و امیدوارم که برای شنوندگان به ویژه جوان‌ها این فرمایشات شما و به طور کلی زندگی شما و زندگی کاریتون و زندگی شخصیتون قابل استفاده باشه، که به نظر من حتما هست.
خیلی ممنون. انشالله که ما همه جوانان ما امیدوار باشن و عشق واقعی رو با عشق واقعی و امید و توکل به خدا کاری بکنن که خدای خودشون از اون کارشون راضی هستش و خدا اون کار رو دوست داره.
ایشالله. خیلی متشکرم. به اتفاق استاد آشتیانی از شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.